لحظات خوب رو ثبت کنین و زشتی ها رو از اون ببرین و در نهایت اگر چیزی که میخواستید از آب در نیومد کافیست یه عکس دیگه بگیرین. اگه آرامش میخواین مراقب مردم نباشین، اگه ادب میخواین در کار کسی دخالت نکنین، اگه پند برای زندگی میخواین در برابر آدم های احمق سکوت کنین. امیدوارم که شب بسیار آرومی رو در کنار عزیزانتون و در کنار رادیو اقتصاد سپری کنید.
دلم را بخوان و به دریا ببر، به شب مانده ایران به فردا ببر، آتش کشته ایران به باران ببخش، دل افسرده ایران به یاران ببخش. الهی به خورشید، الهی به ما، الهی به آتش، الهی به آب، الهی به آتش، الهی به آب، به دلهای از آشنایی خراب. به لیلای مجنون رسوا شده، به شیرین فرهاد تنها شده، الهی به مستی، الهی به می، الهی به ناله، الهی به نه. الهی به فریاد هر سوخته، به مردان از شکم لب دوخته، به رنجی که بر شانم کوه شد، به عشقی که انبوه اندوه شد، به آن کس که در خاک و خونم کشید، دلم را دلم را ندی، رها کن پر و بال پربسته را، به دریا ببر این آتش خسته را، از این بند هستی رها کن مرا، الهی الهی صدا کن مرا، الهی الهی صدا کن مرا.
خب امیدوارم از شنیدن این ترانه لذت برده باشید. ممنونم که همچنان همراه ما هستید در نوبت بامدادی. دوستان عزیزم امیدوارم که شب بسیار خوبی رو سپری کنید. ممنونم بابت پیام های پر از مهرتون که از جای مختلفی کشورم به دست ما میرسه. از گلستان همراه ما هستن، خانم مهدوی، آقای حسینی از عراق شنونده ما هستن، خانم زهرا صدوت حسینی از قزوین شنونده ما هستن. از شما هم متشکرم. ممنونم اگر دوست داشتید پیام های خودتون رو ارسال کنید و حاضریه خودتون رو بزنین از روستاها، شهرستانها، دهستانها و شهرهای مختلف. حتی از پایتخت 3637 سامانه پیامکی رادیو اقتصاد هست و خوشحال میشیم که بدونیم چه عزیزانی الان کجا هستن و مشغول چه کاری، نوبت بامدادی و نوبت کاریشون آغاز کردن و مشغول چه کاری هستن تا بهشون یک خدا قوت جانانه بگی. خدا قوت جانانه میگم به همه عزیزانی که تازه ساعت کارشون آغاز شده، خدا قوت جانانه میگم به عزیزانمون در پلیس، به عزیزانمون در کادر درمان و بیمارستان ها و همه عزیزانی که مشغول فعالیت هستن. با اعلام ساعت 35 دقیقه بامداد یک شنبه از رادیو اقتصاد دعوت میکنم همچنان همراه ما باشید. بخواییم در لحظه شنونده برنامه اقتصاد در هنر باشیم.
خواهید شنید چکیده ایست از گفتگویی درباره اقتصاد هنر و مشخصاً اقتصاد هنر در حوزه تولید و نشر موسیقی پاپ که از شما دعوت می‌کنیم شنونده این برنامه از رادیو اقتصاد باشید.
سلام و عرض ادب، با موضوعات گوناگون در خدمت شما بزرگواران هستیم. در رابطه با موسیقی پاپ در ایران یکی دو سه دهه رو می‌خوایم بررسی بکنیم. دو تا مهمان گرانقدر داریم و همطور یک مهمان تلفنی. هر آنچه رو که باید گفته بشه در رابطه با این موضوع که شما بسیار دنبالش هستین، ما چه بخوایم چه نخوایم، یکی از ژانرهای مهمی که در موسیقی ایران مطرح شده موسیقی پاپ هست. البته ما موسیقی پاپ رو به شرط سلامت حمایت میکنیم، مسئولان تقویت میکنن و هنرمندان اجرا و ارائه میکنن. میخوایم بخشهایی از این موسیقی رو تا وقتی که به ما اجازه داده میشه درباره موسیقی پاپ امروزه صحبت داشته باشیم. ما موسیقی بد نداریم، وقتی که موسیقی هست دیگه بدی نخواهد بود، چون موسیقی نیست در اصل. وقتی ما میگیم اصطلاحی رو مثلا عشق به کار میبریم، وقتی میگیم عشق دیگه عشق نمیتونه خوب و بد باشه. هوس چرا؟ وقتی میگیم هوس کرد، میل کرده یا دوست داره اینها، ولی وقتی اصطلاح عشق رو به کار میبریم، موسیقی رو به کار میبریم، موسیقی متاسفانه موسیقی به آواهایی میگن که به گوش زیبا و خوشایند بیاد و با روح و جسم انسان آمیخته باشه، خشیت داشته باشه، نزدیکی داشته باشه، یه چیزی نباشه که ناآشنا باشه. هر چیزی رو که ما ناآشنا باشه برای ما، بدون خرد و تحقیق ازش استفاده کنیم، بدون که شناخت داشته باشیم ازش استفاده کنیم، امکان داره که مخرب باشه. دقت کردین؟ اینه که این موسیقی که شایع شد، یعنی نمیگه موسیقی، این ملودی ها، این آهنگ هایی که ساخته شد و رایج شد در جامعه امروز ما، اینها پشت اینا اندیشه نبود، درش محبت نیست. بعد این کلام میاد با یک ملودی ناشناخته‌ای که خب هیچ سنخیتی هم نداره با فرهنگ و ملیت ما. نه، اگه شناخته باشه اشکال نداره، از یک موسیقی خوبی یک ملتی، در کشورهای دیگه هم موسیقی چیز داریم ما، موسیقی که جایگاهی داشته باشه با شکلهای مختلف و نامهای مختلفی، اگر با شناخت برن، چه موسیقی خودمونو اگه شناخت داشته باشن، چه در از موسیقی دیگه‌ای میخوان برداشت بکنن، اگر شناخت داشته باشن، مشکلی مثل امروز ما پیدا نمی کنیم که به این شکل اهل علم، اهل معرفت، اهل خرد، اهل اندیشه، اهل فرهنگ و مشکل داشته باشن ببینن خب این موسیقی واقعا یه موسیقی مخربی شده، یعنی بچه داره گوش میده، عوضی که به این آرامش بده داره عصبانیش میکنه، نمیشه با وقتی گوش میده نمیشه باش حرف زد، تمام که میشه اصلا یک حس نرمالی نداره، یه حالت غیر طبیعی انگار داره این بچه، بیقرار شده جوری. این ها خب مشخصه که خب مسلمن این عوارضش در همین مقطع کوتاه چیز اصلا بازتابش قشنگ در والدین نشون میده. خب والدین مثل ذره‌بینن، پروژکتوری روی بچه ها دقت میکنن دیگه، نگاه میکنن میبینن که خب خودشون تجربه کردن، یه موسیقی رو میدنن میبینن که چقدر بهشون آرامش میده، چقدر اینها رو اون ارزش های انسانی رو درشون حفظ کرده، یک طول عمر رو با نوش، با بچهش، با دوستش، با همسایش خیلی تعامل داشته، خیلی حوصله داشته، خیلی مهربانی داشته، خیلی دوستی داشته، خیلی تواضع داشته، مهربان بوده، هیچ مشکلی نداشته، ولی از این فرهنگ و این موسیقی استفاده می کرده. و این بچه از مدتی که با این موسیقی آشنا شده و این موسیقی داره استفاده می کنه، تحمل دوباره یک کلمه گفتن رو نداره.
بسیار خوب، سپاس از آقای رضا شاکری عزیز، خواننده خوبم که از خطه خراسان هستن. مهمانان گرامی در استودیو حضور دارن، جناب آقای امید حجت، آهنگساز عزیز.
ایمان هستم.
آقای ایمان حجت عزیز،
سپاسگزارم، عرض ادب و احترام دارم خدمت شما. خیلی متشکرم از برنامه خوبتون و مرسی از اینکه منو دعوت کردید.
درود بر شما، شما لطفی تشریف آوردید.
خواهش می‌کنم.
و همینطور آقای محمد بکرانی عزیز.
خدا سلام، خیلی خوشبختم که در خدمت شما و برنامه تخصصیتون هستم. ان‌شاءالله که بشه حرفای خوبی بزنیم و دغدغه‌های مدت‌ها موسیقی پاپو بتونیم حداقل مطرح کنیم.
از شما سپاسگزارم. برنامه رو اینجوری شروع بکنیم با سوال از شما، اگه اجازه بفرمایید. شما هم اینکه خب سریال‌هایی که داریم اخیراً می‌شنویم، ایراداتی به ترانه‌ها و شعرهاش گرفته میشه. از منظر شما اینها به حق هست نیست، یا همین ها اومدن خط شکنی کنن و فضا رو بشکنن و عمدی درش بوده؟
ببینید، خط شکنی نیست. به نظرم این بر نمیگرده به خط شکنی، برمیگرده به این که خب شاید، البته ما جای اون مؤلف نیستیم، شاید تو فرس توی زمانی یا حتی بهش دیکته شده که خب این کلمات باشه. برای من هم پیش اومده بسیار که برای یه سریال قرار بنویسم باید موضوع حتی کلمات مشخص شده. و حالا نمونه های موفق زیاد داریم.
اکشن الان به لحاظ محتوا یا ساختاره چیزی باید رعایت بشه که اصلا لطمه نزنه به روح حاکم یک آهنگسازی، تلفیق و شعر و موسیقی که میگن.
منظورتون توی سریال ها یا؟
بله، چون سریال ها پربیننده است، پرشنونده است نسبت به کارهای دیگه که انجام میشه.
ببینید، به نظر من بحث ساختاره، یعنی شما دیکته شده بهت که این کارو آماده بکنی، خب، و حالا خواننده با توجه به شرایطش یه کاری آماده میکنه. و حالا مثلا نمونه آقای حجت یه نمونه موفق تیتراژ بود به نظر من، ترانه حسین قیاسی، موسیقی ایشون، و با توجه به اون فیلمنامه‌ای که بود کار خوبی در اومد، یا حتی کار خود ما. و حالا نمیشه مثال زد که حالا کسی رو ببریم زیر سوال. به نظر
بسیار خوب، آقای خشایار اعتمادی خداحافظی کرد. حالا بعضی هم میگن چرا گوهوی؟ نه، از قبل اعتراضاتشو داشت، صحبتاشو داشت. به نظر من جز شخصیت هایی بود، شخصیت های مؤلفی در موسیقی پاپ بعد از انقلاب که سر مواضع خودش ایستاد، یعنی نگذاشت که شرکت ها و مؤسسات جهت بهش بدن و مسیرشو عوض کنه. به نظر شما که به دنبال خواننده خوش صدا میگردین، به دنبال خواننده های جدید آلبوم اولی میگردید به عنوان آهنگساز، این کار آقای اعتمادی که تازه به سن پختگی رسیده و میتونست کارهای بهتری رو، چون صدا نهایتاً تا 60 سالگی میتونه خوب باشه، بعد از 60 هر چی ارائه بشه دیگه اشکالاتی داره، خب این دهه 40 رو خوب سپری کرد، میتونست دهه 50 تا 60 رو هم، 60 سالگی رو هم به نوعی بره جلو که بتونه همچنان صاحب امضا باشه و مخاطبانش رو حفظ بکنه. اینکه دوچار احساسات شده، یا تو بحثی که نوشته مافیای موسیقی اومده، اقتصاد موسیقی اومده، یا اعتنا به ایشون نکرده، یا ایشون اعتنا نکرده و وارد بازی‌های امروزی نشده که خیلی از جوان‌ها وارد این بازی‌ها میشن و پول‌های رد و بدل میشه، به نظر شما ایشون کار عقلایی کرده؟ یعنی حالا ما رو به فکر وامی داره که بیایم بپرسیم خشایار جان چرا این کارو کردی، یا نباید توجه بکنیم بگیم تو اشتباه کردی حالا لطمش هم می‌خوری؟
خب ببینید، خشایار دوست سالیان سال پیش منه، شاید از اولین اجراهاش من حالا به نوعی در کنارش بودم، اجرا هم با هم داشتیم، کار هم با هم داشتیم. خشایار یه شخصیت بسیار پخته و بسیار متفکر از این خانواده، بسیار با ریشه هست و در رابطه با کاری که میکنه قطعا یه تفکری پشتش هست که من نمیتونم اونو انتقاد بکنم. اما در رابطه با این بحثی که میکنه که مافیا، خب طبیعتا همین هست، هر سیستم در واقع درآمدزایی یک مافیایی داره، حالا چیز بدی هم نیست، نه من نمیگم بده یا خوبه، باید باشه، نه، ولی شکل میگیره، هست، بد یا خوب هست. ماها جز و اون آدمهای پولساز نیستیم که مافیا یا من بهتر بگم تهیه کننده های این کار بیان و ازمون بخوان پول در بیارن. حالا اینجا چی نیازه؟ نیاز به اون پدر مادر است که آب میوه رو میگیره. من اینو میگم ما نیاز داریم به یک جایی مثل همین صدا سیما که امکانات بده، استودیوهایی داره،
سر پروبال بچهای جدی رو بگیره
و اون حرکت تزریقی تبلیغاتی رو به جای اینکه روی اون مثلا موسیقیایی که حالا اونا هم هستن، جای خودشون هستن و در واقع تهیه کننده ها دارن
کار خودشون رشد میکنه،
اونا هستن
و سر سال تموم میشن جیدا میان
باغ. شما نگاه میکنید میبینید که اومدید یه میوه رو به من نشون میدید، میگید این میوه چرا مثلا کرم داره؟ خب این میوه که خودش تنها نبوده، این با این ساقه وصله به اون درخته، درخته رو کی ازش نگهداری کرده؟
مجموعه عواملی هست.
بله اگر اون باغبون ها از اون باغ درست چیز بکنن، این داره این میوه سالم میرسه بیرون. ما همینطوره، هنر موسیقی هم همه هنرها در جامعه همینطوره. ما رسیدگی ما اون رسیدگی رو نداریم، واقعیت اینه که اون مقدریت رو نداریم. اصلا این یه میزه گردی که یک عده متفکر بشینن بگن آقا موسیقی نواحی رو ما باید هر روز این ساعت‌های روز پخش کنیم و آدمش رو جذب کنیم، موسیقی کلاسیک رو باید اینجور در جامعه پخش بکنیم و مخاطبش رو پیدا بکنیم، موسیقی پاپ رو همینطور برم. خب اینجاست که جایی برای افرادی مثل خشایار اعتمادی جا تنگ شده و جایی نیست، جایی برای ارائه نداره و دوچار یک افسردگی میشن این بچه ها.
بله.
آدمی که میاد یک شب 12,000 نفر آدم جلوش جیغ میزنن، سوت میزنن و خواستار هنر ایشون هستن، یه دفعه میرسه به جایی که سالانش ممکنه دیگه فروش نکنه. نه. و این دوچار افسردگی میشه و این اتفاق برای تک تک خواننده‌های خوب ما داره میفته. ایشون یکیشه،
این هم دوره ایشون هم اتفاق براشون افتاده سال ها.
خب البته من این رهنما کجاست؟ کم کاره.
بحث اینه که اینها شاید به روز نکردن خودشونو. چرا حالا نمونه های دیگه که حالا نمیشه اسم آورد، چرا اونها هنوز طرفدارشون هستن و چرا هنوز دارن کار میکنن؟ اون 10 سال پیش با کلام 10 سال پیش کار کرده، امروز با کلام روز داره کار میکنه. من اتفاقا حالا خشایار جان، من خودم آلبوم آخرش رو خیلی دوست داشتم، ترانه‌های آقای بمانی هم بود فکر میکنم، ولی به نظر من باز هم همراستا با جامعه پیش نرفته. شاید
همچنین باز به کلام و ترانه برمیگرده.
نه یه بخشش، بخش ببینید شما، بخش عمده موسیقی ما، شما الان وقتی میخوان یک قطعه رو مثال بزنن، کلامش رو مثال میزنن.
بله.
قطعه مشکی رنگ عشق رضا صادق، خود ترانهش رو مثال میزنن، تنظیمش که آپدیت میشه، حالا ملودیش میمونه، ولی بله. منظور این که همه اینها به هم به قول معروف ربط داره.
شعرش مشکل داشته. بله. به روز نبوده که روز به بهمانی، پس شاعر بسیار خوبی. موسیقیش به روز نبوده که
اصلا اون آلبوم موفقی بود.
نه ولی خب نفوذ، ولی
به لحاظ کیفی بهتر شده بوده نسبت به قبل، پخته تر.
همه چیزش بهتر بوده.
تصمیم اشتباه بوده. اجازه بدید ما ارتباط تلفنیمون برقرار شده با آقای دکتر حامد کیا. سلام و عرض ادب. خوب وقتی ارتباط با شما برقرار شد. صحبت ما رو فکر کنم شنیدید چند دقیقه رو. شما به عنوان محقق و پژوهشگری که سالها عرصه موسیقی پاپ ایران رو بررسی کردید و پایان‌نامه‌ای داشتید و مجموعه مقالاتی در جاهای رسمی، کوتاه به ما بفرمایید بررسی شما و براندازی شما استنان از فضای موجود این اتفاقات چه هست؟
بازم خدمت شما سلام عرض میکنم و امیدوارم که این دست از برنامه ها کمک کنه تا سویه هایی که در واقع پیرامون موسیقی ایران خاموش هست و زیاد بهش پرداخته نمیشه بشه به اونها پرداخت. من از این فرصتی که ایجاد شده میخوام به یک نکته، در واقع با تجربه زمانی که دارم، به یک نکته کوتاهی اشاره کنم که شاید در مباحث مختلف پیرامون موسیقی پاپ بهش پرداخت نشه، به این دلیل که موسیقی پاپ رو همونطوری که از ابتدای برنامه بنده داشتم تقریبا دنبال میکردم صحبت مهمانهای عزیز شما رو، پیرامون ساختار شکل‌گیری تولید موسیقی پاپ هست. اما جنبه از مهمی از موسیقی پاپ در واقع اون شنونده ها و مصرف کننده هایی هستن که این دست یا این سبک از موسیقی رو تبدیل به پاپ میکنن، یعنی تبدیل به مصرف عامه و مصرف عمومی میکنن. به همین خاطر من میخوام که یه از این فرصت استفاده کنم، خیلی کوتاه به این مصرف اشاره کنم که ما وضعیت امروز رو پیرامون موسیقی پاپ خیلی خوب هستش که برگردیم به دهه 50 ایران قبل از در واقع انقلاب 57. ما جریانی از موسیقی رو داشتیم که در برخی از متن‌ها من دیدم که به موسیقی پاپ غربی بهش اشاره میکنن، مبنی بر این که شکلی از موسیقی ایجاد شد که خواننده های آن تبدیل به ستاره شدن. مفهوم بر این که بر روی مجلات تصاویر اینها اومد و اینها تونستن سبک زندگی یا سبک پوشش رو تبلیغ کنن و حتی وارد سینما ایران هم شدن. بنابراین موسیقی نه تنها در ساختار شنیداری خودش، بلکه در ساختار دیداری و بصری هم با خیلی عظیمی از مصرف کنندگان جامعه ایران در اون سالها رابطه برقرار کرد. خب این مسئله باعث شد که ساختار احساسات، من از این مفهوم استفاده میکنم، در آن زمان ایران نه تنها با موسیقی از جهت شنیداری، بلکه از جهت در واقع اون سبک، خدمت شما گفتم، سبک هویتی یا سبک پوششی هم دست تقلید بزنه. بنابراین در دهه 60 که به یک معنای ما وارد دوره جدیدی از گفتمان سیاسی و فرهنگی ایران شدیم، ما با یک در واقع انقلاب فرهنگی همراه بودیم که موسیقی جای ویژه خودش رو در واقع به گونه جدید تعریف کرد که الان اینجا فرصتش نیست که من اون رو کامل باز کنم. اما یک اتفاق مهمی افتاد، اونم این بود که در ساختار احساسات دهه 60 انسان ایرانی یک وضعیت ویژه‌ای شکل گرفت که این وضعیت ویژه با وقوع جنگ وارد مرحله خیلی مهم می شد. از این جهت مهم که ما با یک جامعه حماسی روبرو بودیم که به موسیقی نیاز داشت که این فرایند حماسی رو به یک معنای پوشش بده، چون ساختار احساسات اینطور بر جامعه دهه 60 انقلابی و جنگی ایران در واقع حاکم بود. به همین خاطر موسیقی از اون جنبه غربی خودش که به مفهوم لهو و لعب ازش یاد میشه در گفتمان فقهی باید خالی میشد. به یک معنای موسیقی که در ملای آن پخش میشد دیگر نمیتوانست آن جنبه های رو در واقع بارز نشون بده که در دهه 50 ایران داشت اون رو هم نشون میداد و هم تبلیغش میکرد. به این خاطر ساختار یا فرهنگ شنیداری عموم مردم ایران به دو دسته تقسیم شد. موسیقی شنیداری ایران یک آن چیز که در ملای عام شنیده میشود در دهه 60 و آن چیز که در فضاهای اندرونی یا فضاهای خصوصی شنیده میشه. آن چیزی که در فضاهای خصوصی شنیده میشد به مراتب به موسیقی غیر مجاز معروف شد، یعنی موسیقی که یا مربوط به قبل از انقلاب ایران بود یا از آن طرف آب توسط خوانندگانی که مهاجر بودن وارد ایران میشد. برای خاطر فضای جنگ و فضای در واقع ویژه دهه 60 ایران این اجازه رو به ما نمیداد که ما بتونیم موسیقی رو ترویج بدیم که بتواند با این نوع از موسیقی که وارد جامعه ایران میشه به یک معنای وارد رقابت شه. اما بعد از جنگ در دهه 70 این فرصت ایجاد شد که ما شکلی از موسیقی رو تولید کنیم که این موسیقی بتواند سویه های جدیدی از موسیقی که در مفهوم پاپ یا چیزی که بتواند ساختار احساسات انسان ایرانی دهه 70 رو باش رابطه برقرار کنه رو بتونه به یک شکلی این موسیقی تولید بشه، در عین اینکه با آن چیزی هم که وارد فرهنگ ایران از آن سوی آبها به شکل‌های مختلف وارد می‌شد بتواند رقابت کنه. به همین خاطر ما شاهد بروز و ظهور خواننده‌هایی بودیم که همه به یاد داریم که در دهه 70 در واقع چه شکل از موسیقی شکل گرفت. اما یه مسئله که جان
ببخشید ما خیلی فرصت نداریم.
خب من خیلی خیلی کوتاه، من در حد یک دقیقه اگه بخوام شکم، اما مسئله که وجود داره اینه که خوانندگانی که در دهه 70 اومدن نتونستن تبدیل به ستاره بشن. یعنی چی؟ یعنی اینها نتوانستند مانند اون چیزی که دهه 50 بود سبک زندگی درست کنند. اما اواسط دهه 80 به این سو ما با جوانانی روبرو هستیم که به واسطه دسترسی به اینترنت، تکنولوژی در واقع لپتاپ های نرم افزارهایی که میتونن خودشون تولید موسیقی کنن، با یک گونه از تولید موسیقی مواجه شدیم که از کف جامعه برمیاد. حالا بچه های جوانی که حتما دانش موسیقی آنچنانی هم ندارن اما تسلط به نرم افزار دارن و میتونن موسیقی خودشون رو تولید کنن، اشاره بدن، و همین ها هستن که در واقع دیده شدن. اینها کسانی هستن که با میلیون ها مخاطب خودشون رابطه برقرار کردن و حتی تونستن سبک زندگی و ذائقه تولید کنن. بنابراین این آشفتگی که امروز در موسیقی ما داره دیده میشه، علت اینه که ذائقه و سبک و سیاق موسیقی پاپ امروز ما داره از فضاهای مجازی و از گفتمان در واقع فرهنگی فضای مجازی نشأت میگیره و میاد بالا و داره سویه های بازار رو تعیین میکنه، غافل از این که ما بتونیم در نهادهای رسمی خودمون گونه ای از موسیقی رو ترویج بدیم که در رقابت با این موسیقی فضای مجازی یا فضای آنلاین بتونه درجه از کیفیت رو در واقع به نمایش بذاره تا بتونه که اون مخاطب عام خودش رو با یک موسیقی که هم از لحاظ ترانه و هم از لحاظ شکل‌گیری خود اون ملودی و
آهنگی. آقای کیا سپاسگزارم، ما واقعا یه وقت نداریم، انشالله یه فرصت خدمت شما باشیم. آقای حجت عزیز، ببین همه صحبت این هست که همین گونه های موسیقی باید باشه. ما فقط نیاز برنامه ریزی داریم، باید برنامه ریزی منسجم بین مسئولان بالادستی باشه، علی‌رغم این که فرهنگ ما دچار مظلومیت واقع شده و فرامین به طور دقیق گوش داده نمیشه و این گونه گفتمان ها خیلی کمه. ما شبکه های مختلف تلویزیون باید چنین برنامه داشته باشن و با هم حرف بزنیم تا بتونیم به اون راه چاره اصلی برسیم و مردم هم بلا تکلیف نشن. من مردم میخوام ببینم متخصصا چی میگن، مثل بیماری که پیدا میکنم ببینم پلی پزشک معالجه بشن دیگه. ما میگیم تربیت شنیداری وجود نداره، تو مدارس نیست و از این دست موارد رسانه موسیقی رو پخش میکنه، تولید کنندگان دنبال این مطالب میرن، بعد یه خواننده مشهور میگه مافیا هست و کنار میکشه، جا برای کسانی که اون صلاحیت رو خیلی ندارن باز میشه، نه که بچه غالبین باشه. ما وقت هم خیلی کم داریم. به عنوان جمع‌بندی شما جمله کوتاهی بفرمایید و از شما بشنویم. خدا بسکن.
خب من به عنوان جمع‌بندی فقط میخوام بگم که ما یک سری جواهراتی توی این کشور داریم که اینا از زاویه دید من مثل چاهای نفتی هستن که تا وقتی هستن میشه ازشون بهره برداری کرد و باید فکر کنیم تا وقتی هستن. آقای علیزاده تا وقتی هست ایشون اصلا نباید وقت سرخاروندن داشته باشه، یعنی اینقدر باید کار سرش میریختیم، اینقدر تولیدات ازش میگرفتیم، اینقدر شاگرد ازش میگرفتیم که آینده رو بتونیم تغذیه بکنیم. به طور مثال آقای علیزاده رو و بخ بخ همه همه، چون بخ زمانتون کمه.
درود بر شما آقای بکرانی. میپرد
من هم حالا بابت جمع‌بندی، به نظر من حالا من میرم تو بخش انتشار و بخش تولید، به نظرم مؤسسه ها، همکارها حداقل توی مؤسسه هاشون کارشناس موسیقی داشته، کارشناس ترانه داشته باشن و بتونن این کارها رو مدیریت کنن، ترانه های حداقل سر و شکل دارتر وارد بازار بشه.
سوالات زیادی هم با شما دو بزرگوار داشتیم. امیدواریم این نشست‌ها ادامه پیدا بکنه و شما بزرگواران و دیگر عزیزانی که دارای نظرات خاصی هستن بتونید این برنامه داشته باشیم و صحبت بکنیم. دیگه واقعا فرصتی نیست، خیلی زود زمان میره. بدرود.
خب متشکرم بابت همراهی و همدلی شما دوستان شنونده. از آقای قربانی از کرمانشاه تشکر میکنم که حاضری خودشون رو زدن. رسول زرین از تهران و شهرستان شهریار حاضره، از شما متشکرم. اسلام رحمانزاده که در شهرداری از سالم هستن از گیلان همراه ما هستن، از شما هم متشکرم. ماهور حیدرپور از کرج شنونده ماست، از شما هم بی نهایت ممنون و سپاسگزارم. خب در ادامه برنامه‌های رادیو اقتصاد میخوام همراه شما باشیم و شما هم همراه ما باشید و همراهیتون رو از ما دریغ نکنید. این همراهی دو طرفه باشه. تنها راهش هم پیامک دیگه که متوجه بشیم شما همراهیتون تو امان هست و ما رو میشنوید. 30,000 36 37 نام و نام خانوادگی قشنگتون رو برای ما